بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. عرض سلام دارم خدمت همه دوستانی که پیوستن به گفتگوی امشب کرسی کتابت و در خدمتشون هستیم با حضور استاد محسن عبادی. تسلیت عرض میکنم، امشب شب ضربت خوردن مولای متقیان و امیر مؤمنان و پیشوای مظلوم ما شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. انشالله دعا میکنیم خداوند به حق اون بزرگوار همه ما رو در دین خودش استوار بدارد و بر طریق صراط مستقیم محمد و آل محمد انشالله برقرار بدارد و ظهور حضرت انشالله ظهور حضرت ولی اصر رو نزدیک بفرمایید. امشب در خدمت استاد محسن عبادی هستیم، همونطور که قبلا هم اطلاع رسانی شده بود راجع به کتابی که تألیف کردن و در واقع منتشر کردن با عنوان رسم المشق خط نسخ ایرانی. لطف کردن یک نسخهش رو هم برای بنده فرستادن، من اینجا خدمت دوستانی که ندیدن نشون بدم. انشاءالله گفتگوی ما امشب درباره این کتاب خواهد بود. جناب عبادی، صحبت رو خواهش میکنم شروع بفرمایید، حالا تا انشاءالله ببینیم که چی پیش میاد و اوضاع چطوره.
بسیار خب، من تصور میکردم که حضرت عالی مقدمه میخواییم بفرمایید، ولی خب همونطور که امر کردید بنده اطاعت میکنم و یه توضیح مختصر میدم اول تا بعد یه مقدار تخصصی تر وارد بحث این کتاب بشه.
بله حتما.
حقیقتا خواهش میکنم، این کتاب بر مبنای نیازهای آموزشی که برای خط نسل ایرانی وجود داشت در دو حوزه هنرجویان خط نسل ایرانی و همچنین دانشجویان رشته گرافیک، مخصوصا اونهایی که به دنبال عرضم خدمت شما که فعالیت های تایپوگرافی و طراحی حروف و علل خصوص طراحی فونت هستن، بر مبنای این نیازسنجی این کتاب فاز مطالعاتی و پژوهشی شروع شد 5 سال و نیم قبل و به تدریج ادامه پیدا کرد تا موقعی که دیگه بالاخره به سامون رسید و تونستیم چاپ کنیم و عرضه کنیم خدمت دوستان بزرگوار. راستش من همونطور که در مقدمه هم نوشتم، مدت ها بود که در کلاس های انجمن خوشنویسان یا کلاس های آزاد، همچنین کلاس های دارالکتابه که به صورت تجمیعی و متمرکز برگزار می شد در تهران و همچنین کلاس های دانشگاه که مدت 11 سال من در خدمت دانشجویان رشته گرافیک بودم، مرتبا این سوال از من پرسیده می شد که برای رشته نسخ ایرانی ما به دنبال چه منبع و مأخذی باشیم که بتونیم مشق صحیح انجام بدیم و منبع قابل اعتمادی باشه و همه روی این منبع یه اتحاد فکری داشته باشن. بله. و قبولش داشته باشن.
بله درست.
و من هیچ پاسخی نداشتم طبعا دیگه، چون واقعا وجود نداشت. این که البته بگیم واقعا هیچی وجود نداشت که خب یه مقدار بی‌انصافیه. مثلا یه سری کتاب‌های وجود داشت که به صورت دایره المعارفی از خطوط مختلف بودن و در کنارش در حاشیه حالا یه چند صفحه ای هم به نسخ ایرانی اختصاص داده بودن.
امثال کتاب مرحوم فضائلی مثلا.
بله، تعلیم خط مرحوم فضائلی و اطلس خطشون که البته خب حتی خداوند رحمتشون کنه در این شب قدر،
خدا رحمت،
انشالله که روحشون مرهون رحمت الهی باشه، مشمول رحمت الهی باشه. حتی خیلی جاها اشتباه داشتن، یعنی خب اون حروفی که برای خط نسخ ایرانی ایشون یه جدول مقایسه‌ای نوشتن و حتی بعضی تعلیماتی که دادن چه در اتصالات و چه در حتی اعراب گذاری خب و حتی چه در قاعده خود حروف اشکالات فراوانی درش وجود داشت که نمیتونست به عنوان یک سند مرجع آموزشی قرار بگیره. بنابراین من به این فکر افتادم که و خب اون موقع پاسخی که میدادم و خیلی سهل الوصول و دم دستی بود، میگفتم که از روی قرآن نیریزی شما میتونید.
بله اصولا مشهورترین و دقیق‌ترین منبع مشقی همین قرآن نیریزی هست. آقایون اساتید هم معمولا همین رو معرفی میکنن.
بله خود من که تحصیل گذشته سال مثلا حدود 80 که جدیتر خواستم خط نسخ ایرانی رو دنبال کنم، خب به من توصیه شد قرآن نیریزی. اون موقع قرآن‌های حتی ترجمه دار چاپ معمولی که مثلا اون موقع انتشارات ارزم خدمت شما که یه انتشارات خیلی پرکاری هم بود توی قوم که این رو با تیراژ وسیع چاپ کرده بودن، موجود بود و بدون کمترین دستخوردگی که بخوان در جهت خانایی بیشتر برای ناموزان قرآنی مثلا بیان حروف و کلمات رو به هم بریزن و قاعده و اصول نسخ ایرانی رو درشون از بین ببرن. اون موقع هنوز این اتفاقا نیفتاده و حتی این قرآن که چاپ شده بود چاپ اسوه، الان یادم اومد،
بله
اون موقع بله نشرات اسوه در قم چاپ کرده بود و حتی این قرآن قرآن حرم مطهر آقا امام‌رضا علیه السلام هم بود. یعنی که تو اون دوره کسی مثلا تشبورد مشرف می‌شدن حرم، قرآن هایی که می‌خواستن ازش قرائت کنن همین قرآن نیریزی بود که عرض کردم اون موقع هیچ دخل و تصرف فتوشاپی اینا توش نشده بود برای اینکه کلمات مقداری به قول معروف از اون فرم هنری خارج بشه و بیاد به یک فرم تایپی نزدیک بشه. اما بعد از اون یعنی تمام قرآن هایی که از سال 87 به بعد به اسم نیریزی اومدن، بعضی ها که اصلا فونت نیریزی بودن، بعضی ها هم اصلا به قدری استحاله شده بود خط، اینقدر درش تغییرات ایجاد کرده بودن که تحت هیچ شرایطی این نه زیبایی داشت و نه کارآمدی داشت برای هنرجوان نسخ ایرانی که
حالا این چیزی که استاد بودی شما دارید، این چیزی که دارید میفرمایید من یه دفعه به ذهنم رسید که جاش اینجاست عرض بکنم. ما اتفاقا نسخه های خیلی نفیسی از قرآن هایی که مرحوم نیریزی کتابت کرده داریم در ایران، متاسفانه حالا تو موزه ها داره خاک میخوره. یک نمونهش شاید همین مصحفی بود که مؤسسه عظام آقای خرازی اینا چاپ کردن، حالا ایراداتی بهش وارده و قطعا هیچ کاری هم کامل نیست، اما خب یا مثلا اون مصحفی که مشهور به مصحف آریا مهری و اینها، میخوام عرض بکنم که خیلی نمونه های فاخری داریم، مخصوصا در موزه قرآن آستان قدس من خودم یه چیزایی دیدم مثلا خیلی عجیب غریب بودن. متاسفانه اینها از موزه ها نه خارج میشه نه منتشر میشه و حیف واقعا، چون یک عقبه هنری ایرانی در زمینه کتابت مصحف یه بحث تاریخی و هنری است. خب وقتی اینا رو ما منتشر نکنیم قطعا از اون ور که کسی نمیاد منتشر بکنه، این وظیفه خود ماست که اینها رو بخوایم منتشر بکنیم، دیده بشود، چاپ بشه. ببینید یه زمانی قرآن عثمان طه خاطرتون اگر باشه در دهه 70 وقتی منتشر شد اصلا با یک استقبال خیلی گسترده و وسیعی در جهان اسلام روبرو شد، جوری شد که دولت عربستان سعودی اصلا یه چاپخانه درست کرد، عثمان طه رو آوردن اونجا مستقر کردن، میلیاردها ریال پول خرج کردن تا در واقع این نسخه هایی که در تیراژ میلیونی چاپ میشد حتی به حجاج داده میشد به جاهای مختلف، در ایران هم خیلی استقبال شد و خب میدونید یه رقابتی ایجاد شد، جوری شد که در واقع اینها اومدن جای اون حتی نسخه‌ای که شما میفرمایید که همین انتشارات امثال اسوه و دیگران در ایران از روی مصاحف مرحوم نیریزی چاپ میکردن، اون هم به قهقرا رفت اصلا.
بله بله، من یک کتابچه ای رو، یک کتاب البته مفصلی رو سازمان دارالقرآن کریم برای من فرستادن که حاوی اطلاعات آماری برای چاپ ارزم خدمت شما که قرآن ها و مصحف های مختلفی بود که توی ایران انجام شده بود. بر مبنای اطلاعات این کتاب بیش از 1,300,000 نسخه تا کنون، تا اون تاریخ البته که سال 95 باشه، 1,200,000 نسخه از قرآن عثمان طه در ایران چاپ شده. خیلی تیراژ بالاییه، یعنی به صورت
بله اصولا شما هر مسجدی که میرید، هر مسجدی تو هر دهکوره ای هم که برید یه دونه بالاخره قرآن عثمان طه هست و اصلا نیریزی رو غیر از کپی های بی کیفیت، حالا این اصلا داستان چاپ خیلی یه چیز دردآوری است واقعا و به نظرم خیلی کم لطفی شده در این زمینه و واقعا باعث شرمندگی و خجالت ماست واقعا، اینو جدی عرض میکنم. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه
خیلی از این کم لطفی ها زیاد اتفاق افتاده و موردی که شما به حق اشاره کردید که قرآن های بسیار بسیار نفیسی در مخزن موزه های ما مخصوصا موزه آستان قدس وجود داره که حتی صفحاتی از اینها هم اگر منتشر بشه راهگشا خواهد بود. من این رو به عنوان یک بخل تاریخی، به عنوان یک بخیلی تاریخی میخوام نامگذاری کنم که نه خودشون استفاده میکنن و نه هم میذارن که قاطبه هنرمندان و علاقمندان به فن خوشنویسی از اینها برخوردار باشن. خیلی دردناکه و جای
ترسیده.
و حالا که پیش اومد من یک حرکتی رو میخوام انجام بدم، انشالله به نتیجهش اصلا هیچ کاری ندارم ولی میخوام شروع کنندش باشم. میخوام یک کمپینی رو درست کنم و امضا جمع کنم از هنرمندان مختلف و برجسته و بارز که اجازه بدهد موزه آستان قدس رضوی که یکی از نفیسترین قرآنها به لحاظ عیار خط که مربوط به علاءالدین تبریزی هست رو با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اسپانسرهایی که ما پیدا خواهیم کرد این رو چاپ کنم و در اختیار هنرمندان جهان اسلام قرار بدم.
جسارتا جناب عبادی، منظورتون همین نسخه‌ای هست که توی موزه ملک نگهداری میشه؟
نه
که منتشر چاپش کرد. پس این چیز دیگری است.
بسیار ویژه با یک سلس عجیب، یک سطر سلس داره که طلا نویسی هست در وسط،
یه سطر مشکی
و ببخشید سه سطر سلس داره، بالا وسط و پایین. بالا و پایین فکر کنم مشکی نویسیه، وسط طلا نویسیه.
بله.
و سطور ریز ما بین این فضا هم دو ردیف خط ریحان درجه یک، ریحانی که میتونه منبع آموزشی باشه.
بله، چه گنجینه هایی، در حالی که ما برای ریحان هیچ منبعی نداریم اصلا.
یعنی نه ریحان یاقوت آموزشی هست جسارتا. حالا همه اون کسایی که مثل خود من عاشق یاقوت هستن ممکنه این بهشون بر بخوره، ولی ریحان یاقوت آموزشی نیست.
درست میفهمید.
ریحان یاقوت یک سیر تکاملی داره، یک سیر عرضم خدمت شما زیربنایی داره،
اصلا خودش به عنوان یه اساس و پایه محسوب میشه، میشه گفت اینجوریه تقریبا.
بله. به قدر این ریحان علاءالدین جامع و کامل هست که هر کسی اون قرآن رو ندونه کار علاءالدین هست، فکر کنی خوشنویس معاصر در دوره معاصر با تجهیزات مدرن الان به این پاکیزگی و سختگیری نوشته. و با اینکه خب کل قرآن خب اکثریتش خط ریحان بوده، در اثر کار فرسایشی و طولانی مدت نگارش قرآن دچار خستگی و عجل و اینا هم نشده. تمام الف هایی که تو این صفحات ریحان هست بدون استثناء با هم موازی هست. من خودم اصلا موندم مگه میشه همچین چیزی.
جالبه.
ما یه بار با اتفاق استاد محمدعلی قربان رفتیم موزه و این قرآن رو برای ما آوردن و این شانس رو داشتیم که این قرآن رو از نزدیک دیدیم.
خوش شانس بودید آقا.
و واقعا چند صفحه ببینیم وقت تمام شد. یعنی ما نور صبح گرفته بودیم تا 1000 تو دو سه صفحه گیر کردیم. صفحه عرضم خدمت شما که نتونستیم فراتر بریم. این سوال داشت که من بعد از این گفتار انشالله این سطر سلس و اون چند سطر ریحان علاءالدین رو استوری میکنم
بسیاره.
که دوستان هم ببینن اون قرآن.
حالا اگه محبت بفرمایید که ما در کانال مدرسه کتابت هم قرار میدیم که دوستان استفاده بکنن.
انشالله من پایلی با کیفیت خدمت رو میفرستم.
لطف میکنید. متشکرم.
بالاخره علی‌سویه منظور من از این بحث این بود که بله ما پتانسیل های بسیار بسیار خوبی داریم. گنجینه هایی هستن که متاسفانه فقط دارن خاک میخورن و حتی ما رفتار با اون مجلد رو در همونجا توسط کارکنان هم دیدیم که چجوری غیر استاندارد این رو دارن جابجا میکنن و وقتی بهشون معترض شدیم که این یه گنجینه است، یه شاهکار تاریخی برای کل دنیا است، برای کل تاریخ هنر دنیا است، چرا اینو مثلا این شکل غیر استاندارد با این شمایل داریم جابجا میکنیم، جواب دادن که ما از اینا خیلی زیاد داریم، انقدر زیاد تکثر
باعث. بله متاسفانه اصولا هر چیزی که زیاد میشه قیمتش هم کم میشه.
بله و شناختی هم ندارن متاسفانه نسبت به بعد هنری کار. القاعده حالا این قرآن نیریزی که مشهور به قرآن آریا مهری هست سند بسیار معتبری برای خط نصب.
بله.
و خب حتی خب استاد بنده استاد صمدی هم میفرمودن که و الان هم میفرمودن که هنوز هم از روی قرآن دارن مشق میکنن.
جالبه.
برای من دوستان رو ارجاع میدادم به اون قرآنهای چاپ اصفه که دست نخورده بود و قرآنهای بعد از چاپ بعد از سال 87 رو کلا رد میکردم، یا میگفتم یک دو صفحهش رو عکس بگیرید برای من بیارید، اگه مورد تایید بود میگم که برید از روش کار کنید برای آزمون عالی ممتاز با ممتاز و یا درجه استادی بخواید آماده بشید.
بله.
و همچنین برای دانشجوی گرافیک که تایپوگرافی کار میکرد، طراحی حروف کار میکردن، من این رو پیشنهاد میدادم. بعد از مدتی ممکنه قرآن چاپ اصفه دیگه چاپ نمیشه، که جدیدا همه داره رسم المصحف میشه، دارن دستی، هیچ ارجاعی من نمیتونم بدم. و خب اون موقع هم فضای مجازی به این گستردگی کل همون قرآن اومدم.
جناب عبادی از میخوام کلامتون رو قطع میکنم، جسارتا انگار اینترنتتون یه مقدار ضعیف شده، به شدت قطع و وصل میشه. آیه عبادی
والا الان خوب شده؟
خیلی نه مثل سابقه.
تصویر و صدای منو دارید الان؟
بله تصویرتون هست، خیلی بیکیفیت شد و البته صداتون هم قطع و وصل میشه. حالا من گفتم که عرض بکنم خدمتون اگر مقدور باشه. الان قطع شد کاملا
خدمتون که
بله،
ولی بعضی از سوژه صدا رو کامل دارن.
بله بله دوستان دارن می نویسن. بفرمایید.
عرضم خدمتون که بله به هر حال مثل الان نبود که من بتونم کل گوگل درایو هم لینک گوگل درایو رو به صورت QR کد گذاشتم که هر کس بخواد رو کل قرآن آریا مهری نیریزی دسترسی داره. کامان به این شکل نبود، من به این فکر باشم کل حیزه ای داره که استاد صمدی هم به من فرمودن که آقا همه صفحات و همه جملات این قرآن قابل من وقتی فرمت از سال پیش به این نکته توجه نداشتی که قرار یه سنت چاپی بیاد این ترویج بشه و همه بخوان از روی خط کار کنه.
بله درست.
مرحوم نریزی کار خودشو میکرده، مینوشته و میرفته، بنابراین بعضی از کلمات در رفتگی دارن،
طبیعیه. بعد اصلا توی حجم بزرگی مثل قرآن اینا طبیعیه به نظرم.
بله بله عادیه، خود قرآن عثمانی هم همینطور.
بله فراوان
همه حروف کلماتو نمیشه مشق کرد، مثل فتحاتش نیست. بعد علاقاده من بر این شدم که بیام اون حروف و کلمات و اتصالاتی که بسیار درجه یک و قابل اعتماد هست، اینها رو از کل این قرآن استخراج کنم، دستبندی کنم بر مبنای حروف مفرد، حروف دو حرفی و اتصالات عرضم خدمت شما که چند حرفی. بعد اینا رو من استخراج کردم، دستبندی کردم، مرتب کردم و تا شد کتاب امروزی. و یعنی اینکه مثلا کسی حروف مفرد رو بخواد میتونه به بخش مفردات مراجعه کنه و تو بخش دو حرفی ها هم این حروف مفرد باز دوباره تکرار شده.
بله.
در بالای صفحه و تو بخش پایانی کتاب هم بعضی از خب کلمات که اون جملات و عبارات و سطرهای منتخب رو که من آوردم توشون باز یه سری مفردات درجه یک پیدا میشه. علال قاعده این رو من لازمتر دیدم که بیام پالایش کنم، غربالگری کنم و اون کلماتی که قابلیت مشق کردن ندارن رو من از قرآن کنار بذارم که هم زمان جستجوی هنرجو و دانشجو کمتر بشه، زودتر به مطلب و مقصودش برسه و هم اون حجم زیاد و گسترده تبدیل بشه به یک حجم قابل استفاده در یک کتاب درشی.
بله
درست. این بود که 5 سال و نیم طول کشید، یعنی گلچین کردن اینها و انتخاب سختگیرانه اینها مثلا راجع به لفظ جلاله عرض کنم، من
بله
حدود بیش از 200 خورده الله من جدا کردم که همه خوب بودن،
بله
همه خوب بودن و قابل مشق کردن و قابل اعتماد بودن. بعد این 200 رو من برای که خب باز دوچار سردرگمی نشم اونم جای محترم و بتونم خوب استفاده کنم، اومدم رسوندمشون، یعنی با وسواس اینا رو حس میکردم و واقعا حیف هم میومد بعضی ها رو حس میکردم ولی اجبار بود حس کردم. این 200 رو رسوندم به حدود 50 تا،
بله،
و بعدا این 50 تا رو رسوندم به 7-8 تا. فاصله ای که من 50 تا رو به 7-8 تا رسوندم، یعنی شاید بگم یک هفته فقط کار میکردم رو همین، که اون 7-8 تا درجه یک و خوش عیار رو من از توی اینا گلچین کنم و بذارم که حالا قابل استفاده تر بشه، یعنی بین 7-8 تا بتونن انتخاب کنن تا اینکه بین 50 تا بخوان جستجو کنن و سایر کلام. و حتی مثلا برای بعضی از اتصالات مثل یه سادره ای هست که من حالا عرضم خدمت شما که توی کتاب تو کل قرآن که این مدل اتصال سادره اصلا وجود داشت،
بله،
و من خیلی گشتم و قرآن رو دور کردم یک بار و پیدا نکردم، و برای اینکه خب بالاخره اون هم جز سنت خط نصب بود، دیدم که نوریزی اصلا استفاده نکرده، دو حرفی سادبره رو به اون شکل استفاده نکرد. اومدم چیکار کردم، حالا من نمونه شو ببینم اگر که بشه این ما،
بله،
این دو سادبرهی که الان دوستان در تصویر میبینن کلن توی قرآن نوریزی وجود نداره به صورت دو حرفی. هر جا در قرآن نوریزی سادبره بوده به این شکل نوشته شده، یعنی همه جا این مدلیه.
بله.
بعد خب برای اینکه من به این برسم یه بار دیگه باز دوباره شروع کردم تا خوشبختانه تو همون سوره بقره من تونستم یه نمونه پیدا کنم، یه نمونه اولیه که کلمه ذرا و بأسا و ذرا بود. این تو کلمه از ذرا با الف و لام بود، وجود داشت تو همون یه دونه کلمه فل بأسا و ذرا. بعد من اون الف لام رو با احتیاط و با دقت ازش حذف کردم تا این صادره بمونه، و کاف بره به یه شکلی که با همین ری که الان شما در صاد دیدید، کاف به این شکل هم وجود نداره با ره. من با بابت اونم دو بار به این ثواب رسیدم که قرآن رو دور کردم و پیدا نکردم.
بسیار.
بعد اومدم آره با خودم فکر کردم و سنجیدم، دیدم که خب حتما شاید زیبایی نداشته که این استفاده نکردم. اون توی اتصال بیش از دو حرفی استفاده شده بود و من برای خودم یه توجیه زیبایی شناسی پیدا آوردم، ساختمش، آوردم توی اینا. ولی این چون حتی تو سالات حفیا هم نبود در خط نوریزی، من نیاوردم تو خط تو قرآن نوریزی هر جا کاف بره است با اون ری معمولیه و با این ری وجود نداره.
درسته.
و امثال این سختگیری و پژوهش رو من برای تک تک باور بفرمایید که این حروف انجام دادم. و یه بحث دیگه هم بود که یه چالشی بود بین ما و دوستانی که خارج از کشور هست و اونایی که موضع داشتن نسبت به خط ایرانی، بعضی هاشون هم دوست دارن خط نسخ ایرانی رو، ولی حتی همونهایی هم که دوست دارن این همیشه این چالش تو ذهنشون بود و فقط دادن این که آقا چرا شما در نسخ ایرانی فر رو میان چشمشو میبندید، چرا چشمشو پر میکنید، اصلا چه توجیه هندسی و عقلانی و علمی داره این؟ اولا زیبایی شناسی یک کار غلطیه. من همیشه چه پاسخشون رو میدم، میگم باها در نسل ایرانی ما این آزاده، این اصلا اجبار نیست که ما حتما چشم واو رو پر کنیم. من در تمام کلاس آموزشی، چه در کلاس تلگرامی چه کلاس حضوری، من هیچ وقت چشم واو نسل ایرانی رو سعی میکنم نبندم.
بله.
حالا سندهایی هم براش دارم، من جمله اینکه توی سوره بقره تو دو صفحه اول قرآن نوریزی 19 تا واو پشت سر هم نوریزی نوشته که همه بلا استثناء چشماشون باز، و پس بنابراین قاعده ای نیست که حتما در نسخ ایرانی ما چشم واو یا ف رو ببندیم.
بله درست.
و در علاءالدین، من راجع به علاءالدین یه صحبتی بکنم
بفرمایید
که ان شاءالله شاید یه کتابی هم اگر که خداوند این توفیق رو به من بده و دعای دوستان همراهمون باشه، من یک کتاب راجع به علاءالدین و خط علاءالدین و نکته آموزشی که از علاءالدین میخوام استخراج بکنم راجع به اون خواهم نوشت. علاءالدین یک مبحث فوق العاده ای در خط نثر ایرانی. استاد صمدی میفرمان که آقا فقط به نیریزی نگاه نکنید، از علاءالدین غافل نشید، یه چیزایی در علاءالدین خیلی بهتر از نیریزی. این عین کلام استاد صمدی.
بالاخره علاءالدین شیوه اصلی است.
بله بله، شیوه اصلی و کاملا ایرانی شده.
بله،
یعنی از اون یاقوتی دیگه
خارج
فاصله گرفت و هویت ایرانی پیدا کرد. بله، این مکتب تبریز در خط نسخ ایرانی به نظر من شیوه علاءالدین میتونه باشه. بعد استاد بنی‌رضی فرمودن که بسیار، یه لایو همین چند شب پیش داشتن با انجمن هنرمندان اسکاندیناوی، تاکید فراوانی روی شیوه علاءالدین و آقا محمد ابراهیم قمی داشتن که ایشون هم خوب شاگرد علاءالدین. استاد عبدالرضایی بعد از اینکه کتاب رو دریافت کردن خیلی محبت داشتن، تماس گرفتن با من، کلی تشویق کردن، 45 دقیقه با من صحبت کردیم و بسیار مشتاق بودم و خواهان بودن که یه کار اینچنینی برای علاءالدین صورت بگیره.
بله،
حالا بس علاءالدین رو از این لحاظ پیش کشیدم که در مصادر ما علاءالدین یه دونه چشم واقع بسته من ندیدم ازش توی قطعات درجه یکیش. اگر جای چشم بسته از علاءالدین میبینید، بر اساس سرعت نگارش و رقیق بودن مرکبش داریم. علاءالدین برخلاف نیریزی مرکبش رو بسیار رقیق میکرده، سرعتش بالا بوده، توانمندی دستش بسیار بالا بوده و با مرکب رقیق خیلی سرعتی و سریع می نوشته. اگر چشم پر شده به اتفاق پر شده، یعنی قانون کتابت نیست و حالا عجله کاتبه. بنابراین اگر سبک علاءالدین و سبک نیریزی رو کاملا قرار بدیم، هیچ اجباری برای بستن چشم واو و فه نیست. و وقتی من اینو می گفتم، اینا دوستان ما در سبک های خارج از کشور خیلی راحت‌تر میپذیرفتن نسخ ایرانی، گفتن خواه اگه اینجوریه الان ما اکثر مشکلات رو با نسخ ایرانی حل شد. من نمیدونم چرا همون یه نقطه باعث شده بود که ذائقه اینا سختگیر بشه روی خط ما و نپذیرفتن.
البته به نظرم بس فراتر از این هست جناب بادی. حالا من خیلی نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی خاطرم هست با استاد بکتاش در موزه قرآن آستانه قدس بودیم، یک نسخه از نیریزی اونجا بود، ایشون داشت میدید و اصلا من یعنی مزاحم نشدم، ایشون سیر نگاه کرد، شاید یه 10 دقیقه کامل نگاه کردن، وقتمون محدود بود البته. بعد ایشون، من گفتم استاد نظرتون چیه، یعنی خیلی خصوصی، کسی هم اطرافمون نبود، خواستم بدونم بالاخره ذائقه ایشون راجع به نسخ ایرانی چیز. ایشون گفتش که ببین فلانی، ما رو از نسخ شیوه، حالا ایشون میگفت یاقوتی، ما رو از نسخ ایرانی ترسونده بودن، جوری که ما جرأت نمی‌کردیم حتی نگاه بکنیم. ولی من الان دارم نگاه میکنم و میبینم این زیباست. بله، من نمیتونم این نسخ رو بنویسم، اما دلیلی نداره که بگم این زیبا نیست چون من اینو نمی‌نویسم. یعنی میخوام بگم که زمینش وجود داره واقعا. حالا اینکه کمکاری ما بوده انصافا در این سالها که نتونستیم این رو معرفی بکنیم، وقتی الان شما میبینید در مسابقات بین المللی، خب وقتی گفته میشه نسخ، حالا بعضی دوستان میگن نسخ عربی، من این رو هم عرض بکنم، ما نسخ عربی نداریم اصلا، ما خط نسخ
اصلا
داریم،
ما نسخ
دقیقا
عربی.
اصلا همه اینها یک خط نسخ دقیقا و شیوه های مختلف هست، شیوه ایرانی، شیوه ترکی و عثمانی، شیوه حالا مثلا عربی که بعضی دوستان عربی تو کشورهای مثل عراق و اینها، حالا عراق رو عرض کردم به خاطر اون شیوه خاصی که بیشتر اون استایل عربی که در واقع داره. بنابراین نسخه عربی، این که تصور بکنیم ما دو جور نسخ داریم، یکی ایرانیه یکی حالا به قول بعضی از دوستان عربی، این اشتباه هست. اما خدمتتون عرض بکنم،
نه نه ببخشید من عذرخواهی میکنم جناب قربانی،
خواهش میکنم،
من یه پرانتز باز کنم، اختیاری موافق نیستم. ما اصلا چیزی به نام استایل عربی در نسخ نداریم کلا. اونی که تو عراق نوشته میشه عراقی امروزی، اون نسخ ترکیه.
بله دقیقاً،
مصدرشون شوقیه.
دقیقاً،
اصلا نسخ ترکیه کاملا. خب و من وقتی که میگم، خب شما که میگی نسخ عربی کو مصادر قدیمیش، همه ارجاع میدن به یاقوت. یاقوت شیوه مبدأه.
بله
بله، در بغداد زندگی میکرده، میتونیم بگیم اون نسخ عربیه. یاقوت شیوه مبدأه، ولی آنچه که در امروز وجود داره سه شیوه بیشتر نیست. یکی شیوه ایرانیه، یکی شیوه ترکیه که رواج بسیار زیاد داره در
بله.
دنیا، یکی هم شیوه شبه قاره است که پاکستان و اردو و اینها می نویسند.
درست.
این نسخ چاق و توپان با الفبای کوتاه.
بله.
یعنی بجز سه نسخ الان چیز دیگه رواج نداره. یعنی اون نسخ یاقوتی رفته توی موزه ها و پیچیده شده و دیگه تموم شده و اینکه هیچ ارجاعی بهش نمیشه به خاطر اینه که واقعا ناقص بوده. اون خط ناقص اگر میخوایم بگیم نسخ عربی باید بگیم نسخ یاقوتی. پس ما میتونیم به لحاظ تاریخی بگیم یاقوتی، ایرانی، اردو، ترکی، چهار تا گرایش که خیلی استفاده میشن، خیلی بهشون استناد میشه.
بله.
و در نسخ ما اصلا و ابدا اصلا عربی نداریم.
حالا نه نه خواهش میکنم، من منظورم از عربی این بود که اون چطور عرض بکنم، یه لحن عربی داره، لحن داره، مثل لهجه‌ای که هر خطی داره. ببینید مثلا نستعلیق تو ایران ما میگیم آقا نستعلیق، ایرانی ترکا میگن تعلیق، در حالی که تعلیق یه خط دیگه است، اما نستعلیق رو با لهجه ترکی مینویسن که حالا حروف اصلا دفرم است و اینها. منظور بنده از نسخ عربی این بود، یعنی نسخ رو مینویسن اما با اون حالا چاشنی های عربی بودنش، نه اینکه صرفا بگیم چون تو عراق نوشته میشه عربی است. اگه اجازه آره، بدید برگردیم
فقط تایید فرمایش شما بگم که اون نقاطی از عراق که عرب نشین نیستن، مثل اربیل، مثل
بله.
سلیمانیه، مثل کرکوک که کردها خط می نویسن، کاملا نسخشون ترکی،
کاملا بله درسته.
شما در خط سبا اربیلی، در خط سیروان کمال، عرضم خدمتشون که خدمتون، و خلیل منتک، استاد عبدالرحمن اربیلی، استاد کریم اربیلی، اینها وقتی که شما مطالعه میکنید می کاملا همون نسخ شیوه شوقی و
بله کاملا
بله. ولی در مناطق مثل بغداد، مثل هادی الدراجی که بسیار نسخ نویس توانمندی هست،
بله.
بسیار توانمنده، اون نیم لهجه عربی در خطش دیده میشه.
دقیقاً. اگه اجازه بدید برگردیم به کتاب و من یکی دوتا نکته رو سوال بکنم از خدمتتون و در خدمتتون باشیم.
بله.
یکی این که خب این رسم المشق خط نسخ ایرانی خب میشود گفت به عنوان اولین رسم المشق این خط در ایران چاپ شده و کار شده اصلا، یعنی ما قبل که نگاه میکنیم اصلا همچین چیزی نیست، از این جهت واقعا ارزشمنده و زحمت براش کشیده شده. من اینا رو از باب تعارف عرض میکنم، خودتونم میدونید. اما حالا سوالی که برای من هست و میتونه در واقع سوال خیلی از دوستان دیگر هم باشه، چون اصولا دوستانی که خط نسخ یا سلس و اینها یا با هم کار میکنن، مصدرشون و منبعشون رسم المشق شوقی هست و شما هم دیدید که رسم المشق شوقی به چه شکله. من سوالم این هستش که چرا شما این رسم المشق را، البته این ایراد نیست تا سواله، عرضم رو میخوام متوجه بشید، چرا این رسم المشق رو به شیوه کراسه شوقی در واقع کار نکردید؟
بسیار سوال خوب و به جای بود. حقیقتا اگه نمی پرسیدید من اصلا راجع به همین قضیه صحبت
کنم. بزرگوارید
و واقعا از اینتون ممنونم.
خواهش میکنم.
این سوال، ببینید ما این تا من
استاد بادی صداتون قطع شد دوباره.
من چی برای قطع یکی شوقیه برای دعا حافظ توی کامنت ها برای من بنویسن که صدا، آیا صدای من واضح هست یا نه، تا من مطلب رو اعاده کنم. یا
من خودم صداتون رو خیلی بریده بریده دارم، تقریبا اون جملات اولتون قطع شد. اگه دوباره
دوستان کمک بکنن،
اگه دوباره بفرمایید که متشکر میشم، چون این فایل ها ضبط میشه که بعدا منتشر بشه.
بله. خب دوستان نوشتن که صدای بنده واضح هست.
بله.
ببینید صدای من احتمالا برای دوستان حاضر واضح میره، ولی بعضی وقتا صدای شما برای من غیر واضحه.
بله،
بعضی
وقتا
صدای بنده برای شما
درست. بالاخره هست این مسائل، اما ممنون میشم اگه دوباره جمله رو از سر بفرمایید که ضبط بشه و
از ابتدا میگم. ببینید این تا مرجع و مصدر خوب برای خط سلس و سلس عادی وجود داره.
بله،
ولی پراکنده ما سطرهای بسیار دلبر و بسیار پر عیاری داریم، از اون از قدیم، از محمود جلال الدین بگیرید، مصطفی داده، درویش علی، البته
بله.
خود شیخ عبدالله نمیدونم عرض کنم خدمت، حالا اسامیش شاید خیلی یادم نباشه، حافظ عثمان،
باور بفرمایید که بالای 200 تا شاید نسخ نویس قهار وجود داشتن در عثمانی.
بله بله، من البته خود دارم برای سلس و نسخ با هم عرض میکنم.
بله درسته،
کراسه های اینا و سطرهایی که در سلس و نسخ از اینا مونده به قدر زیاده که کراسه شوقی میتونه فقط مشتمل بر همون فصل ها باشه، یعنی دو حرفی و چند تا عبارت و یه چند تا سطر از هلیه شریفه و قصیده البرده بوسیری.
درست،
این میتونه یه استارتر باشه، میتونه یک عرضم خدمت شما مبدع باشه. بعد ارجاع هنرجو رو ما میتونیم بگیم خب حالا برو مثلا سطرهای بیشتری از سلس میخوای ببینی، برو مثلا سراغ مرقع قصیده البرده که قاضی اسکر نوشته، بسیار هم سلس خیلی شد.
بله بله درست،
اما توی نصف من نمیتونم، من دو حرفی ها رو فقط بنویسم بعد بگم که خب حالا شما مثلا برای اتصالات بیشتر از دو حرفی حالا چند تا سطر من میذارم، برای بیشترش اگه بخوایم بریم مثلا قرآن نریزی رو نگاه. خب برمیگردیم سر همون قرآن نریزی که بود، وجود داشت.
بله.
و باز دوباره ما در استفاده از اون قرآن نریزی کلی انقلت داریم که چجوری استفاده کنیم که حروف کلمات سالم رو تشخیص بدیم. اونهایی که عرض کنم خدمت شما که یه مقداری در اثر دررفتگی و سرعت خوب نیستن رو مشخص کنیم و هشدار بدیم که از روی اونا کار نکنیم، این باز دوباره میشه همون بس. پس ما ارجاعات بیشتر برای نسخ ایرانی به اون صورت نداریم و قطعات هم در کتابای مختلف پراکنده است. اینجوری نیست که مثلا حالا یه چیزی سرجمی باشه که بگیم فلان جا، مثلا فایل پی دی اف مرقع البرده قاضی اسکر خب موجود در دسترس همه هم هست و من خودم این رو منتشر کردم، یعنی به صورت DVD، به صورت حتی CD، فلش، به تمام دوستان اینو دادم و استفاده میکنم و آرشیوهای خیلی زیادی من خدمت دوستان ارائه کردم. اما در نسخ ایرانی متاسفانه ارجاع دوم رو نمیشه به این صورت داد و حتما لازم بود که من بیام
استاد جسارتاً صداتون دوباره قطع شد، عذرخواهی میکنم، این دو سه جمله اخیر رو مجدد بفرمایید.
بله
عذرخواهم،
بله من اعاده میکنم، چشم
بزرگم،
خواهش میکنم. ببینید بنابراین من خواستم یه مقدار لغمه رو حاضر آماده تر کنم و یه مقدار این از حد کراسه جامع تر بشه.
بله دقیقا،
که دیگه نیاز به منبع بعدی دیگه نباشه، اون نیاز به منبع بعدی دیگه رفع بشه، به دلیل اینکه پراکندگی منبع داریم در نسخ ایرانی و مثل سولز خیلی اینا متمرکز و مجتمع نیستن. بنابراین این شد که سرفصل های کتاب به این صورت دارن.
درست، خدمتتون عرض بکنم که بنابراین ما حتی میبینیم که شکل کلمات و حتی اون ترتیب و چینش و اینها با اون چیزی که در کراسه شوقی میبینیم خیلی متفاوته.
بله بله، و خب یک دلیلش این بود که بخش دیگه ای از مخاطبان این کتاب دانشجویان رشته گرافیک بودن.
بله درست. و
یعنی این کتاب دو گروه مخاطب داشت، باید من دو رژیم میاندیشیدم به این که سرفصلامو چجوری تامین کنم که هر دو گروه بتونم به درستی استفاده کنم. این بود که با توجه به این که در طراحی حروف ابتدا به حروف مفرد نیاز دارم و سپس دو بحث دو حرفی ها و بعد اتصالات وسط، این چیدمان رو انجام دادن که اونهایی هم که دنبال طراحی فونت و یا قلم فارسی هستن بتونن خیلی راحت تر به این مصادیق دسترسی بدن.
بسیار عالی. نکته دیگه اگه صلاح میدونید راجع به کتاب که برای دوستان قابل استفاده باشه ما خوشحال میشیم بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در قسمت دو حرفی ها کلا اصلا یه هنرجوی نسخ ایرانی رو شما در نظر بگیرید که میخواد بره دوره ممتاز یا فوق ممتاز و خیلی تخصصی تر بخواد رجعت کنه به کیفیت حروفش. این هنرجو در وهله اول به حروف مفرد نیاز داره که تو کتاب کامل دسته‌بندیش
بله
شده و خب میتونه از اون استفاده نیاز داره. مثلا میم اول چه شکلی نوشته میشه در موقعیت های مختلف، ما چجوری میم اول رو بنویسیم. خب در قسمت دو حرفی ها میره حرف میم رو پیدا میکنه، دو حرفی های میم، انواع و اقسام برخوردهای میم اول و شکلهای متفاوتی که میم اول داره رو اونجا میتونه پیدا کنه. که هر نوع میم اول در نسخه ایرانی هست دیگه خارج از اینها نیست. که به عنوان مثال این در صفحه 31 اومده.
بله.
بعد در وهله دوم به حروف آخر نیاز داره که آقا حروف آخر رو ما چجوری باید بنویسیم در نسخه ایرانی. خب باز در همین فصل دو حرفی ها در هر صفحه‌ای که این هنرجو باز کنه در دو حرفی ها فرقی نمی‌کنه کن صفحه مختص چه حرفیه، هر صفحه رو که باز کنه حروف آخر درش وجود داره، یعنی به آخر، جیم آخر، دال آخر، انواع سین آخر، انواع صاد آخر، همه اینا رو میتونه پیدا کنه و روش مطالعه انجام بده. خب اما فراتر از اینها اگر بخواد انواع اتفاقاتی که برای حروف در وسط کلمات میفته، چون اتصالات وسط بسیار متفاوتن با اتصالات اول و آخر،
بله درست،
اینها رو بخواد مشق کنه و یاد بگیره و یک آموزش صحیح داشته باشه باید چیکار کنه؟ میتونه به اون بخش اتصالات وسط مراجعه کنه. مثلا میخواد بدونه که آقا تیه دو نقطه وسط که مثلا بعدش حرف میم میاد چجوری نوشته میشه، ته دو نقطه وسط بعدش حرف میم. خب این رو میاد کتاب رو باز میکنه، بعد میاد توی اون قسمت اتصالات وسط شروع میشه رو اونها هم چون با چیده دو نقطه رو چون میره جلو و چون به ترتیب حروف الف با الان من رسیدم به کلمه. خب در تمیلو در صفحه 37 من به خواستم میرسم.
بله
تمیلو یه نوع میم وسط الان در صفحه 37 سه صفحه مونده باخت.
بله درسته من دارم
بعد میم جلوتر. بله تم الان نگاه کنید اتممنا بوده. خب
بله
ابتدای سطر ما قبل آخر دو تا میم وسط پشت سر همی که دو تا نوع مختلف دارن،
درسته. بله
بعد در تمتر بعد همین جور بعد میگم خب حالا اگه بخوام مثلا بیشترم مطالعه کنم میرم سر سه نقطه، چون سه نقطه هم باز دوباره اصلا مثلا اول سه نقطه باز من همین اتصال رو پیدا کردم،
درست.
در صفحه 38 اول سه نقطه یک کلمه سه نقطه ت دو نقطه می و واو است.
بله درست.
خب انواع اقسام ما تو این پیدا میکنیم، اونی که میخواد به هی وسط پیدا بشه چه شکلیه و جستارمون بسیار راحت‌تر خواهد بود و تمام این نمونه ها وجود داره. چون من چک کردم ببینم اگر اتصال وسطی هست که کلمه ما به ازای قرآنی نداره و نیریزی اون رو ننوشته، اون رو من بیام ایجاد کنم حتی، و اگر به لحاظ کمیتی نقصی وجود داره یه اتصال وسطی هست که تو قرآن نیومده، مثلا اون هنرجو اگه بخواد بنویسه مثلا تو نهج البلاغه هست، بعد توی آزمون مثلا فوق ممتاز میان متن از نهج البلاغه میدن یه کلمه هست که تو قرآن نیست، اینا بهش برخورد نکرده بلد نیست دیگه بنویسه.
بسیار عالی.
من اومدم بررسی کردم هر کدوم از اتصالات وسطی که وجود نداشته، اومدم چیکار کردم، ایجادش کردم. ما حدود 19 تا اتصال وسطی بود که در قرآن وجود نداشت، یعنی حرف ما قبل بود، حرف ما بعدم بود، حرف وسط توی قرآن نبود. ما اومدیم باز هم با احتیاط، باز هم از خود خطوط نیریزی و مونتاژ اینها و اتصالات وسط رو ساختیم، این 19 تا رو که این کتاب از این لحاظ هم بتونه کامل باشه.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سال جناب استاد عبادی، فرمودید که این کتاب خب در واقع هم برای جماعت خوشنویس و هم برای دوستان گرافیست کار شده، البته هم به عنوان اولین قدم واقعا قدم بزرگی بود، مهم این بود که کاری شکل بگیره، و آیا در نظر دارید که کار رو به صورت تخصصی تر برای خوشنویسان، برای کسی که میخواد واقعا کار کتابت بکنه با خط نسخ نیریزی و اینها انجام بده، در نظر دارید که آیا یک کار تخصصی تر فقط برای خوشنویسی از روی آثار مثلا مرحوم نیریزی یا حتی همونجور که خودتون فرمودید مرحوم علاءالدین و محمد ابراهیم قمی به عنوان سه چهره شاخص مکتب نسخ نویسی ایرانی انجام بدید یا نه؟
بله، ببینید من دو تا کتاب ایشالله مد نظرم هست که حتما اضافه کنم در ادامه این روند برای نسخ ایرانی. البته خب هر دو تا این کتابا رو ما هر چقدر تخصصی هم برای نسخ نویسا بنویسیم، باز هم طراحان فونت میان دنبالش و اونها رو هم تهیه میکنن.
درست میفرمایید.
چون یه چیزای استخراج میکنن از زمین ها که واقعا من دو تا کتاب مد نظر دارم. یکی از این کتابا رو در یعنی آخرین نیشه کرد با اینها بیارم.
بسیار
و خب البته که همین کتابی که الان هم چاپ شده به اذعان استاد صمدی که خدمت جناب استاد من کتاب به ارسال کردم و ایشون هم تبرک فرمودن و تقریض نوشتن، به اذعان ایشون از مبتدی تا درجه استادی رو همین یه دونه کتاب جواب.
بسیار
و اما برای تکمیل قواعد سطح ببین یه توی یک تک سطر ما آزادیم هر جا دوست داشتیم که کشیده رو انتخاب بکنیم، ولی توی دو سطری ما هر جا که آزاد هستیم نمیتونیم کشیده انتخاب کنیم، باید هارمونی دو تا سطرمون رو در نظر بگیریم و بعد این کشیده رو انتخاب کنیم.
بسیار عالی.
در صفحه نویسی هم همینطور ما قواعد صفحه نویسی و کلی با سطر و دو سطری فرق خواهد داشت. و کتاب دومی که من میخوام در حوزه نسخ ایرانی بیارم حتما یه مقدار روی کرد به خط علاءالدین خواهد بود. من خیلی خوشحالم که شیوه علاءالدین هم الان داره احیا میشه و از اون غربت در اومده. خب همه بر شیوه نیریزی که اجماع دارن و همه قبول دارن و متمرکز هستن، ولی علاءالدین هم نباید از قفلت بکنه و الان هم خیلی خوب دارن جوونا کار میکنن. بچه های رو میبینم که یه آقای هست مثلا من حالا نمیشناسم ایشون ولی خطاش نمیبینم رنگ و بوی علاءالدین داره، آقای اسرافیلی فکر میکنم در قم هستن.
بله ایشون از شاگردان استاد موحد هم هستن.
سید مهدی عدنانی دیدم بله. مثلا مینویسن خیلی خوب هم مینویسن بله. بسیار شیرین. بعد آقای مجید جدیدی من دوست بزرگوار خودم دیدم چند تا دیتیل گذاشته بود از نوشته هاش از خط علاءالدین و خب خوشبختانه این داره ترویج میشه و به جای خوبی میرسه. و آقای عرضم خدمت شما که الان متاسفانه حضور ذهن ندارن، دوستمون در شاهرود که
آقای سعید کافی.
بله بله جناب آقای سعید کافی، بله الان یادم. و خیلی واقعا اینا مبارک، خیلی اتفاقات خوبیه که این دوستان دارن روی کرد میکنن به شیوه علاءالدین و امیدوارم که روز به روز هم پیگیرتر و جدیتر باشن تو این کار که حتما یه سنری انشالله بده برای
آینده. انشالله پس انشالله برای آینده ما در واقع کارهای بیشتری رو خواهیم دید و این اینجا متوقف نمیشه.
انشالله انشالله این نهضتی که راه افتاده انقدر انرژی های خوبی در جوان ها هست که دارن ادامه میدن که من مطمئنم حتما ما در آینده نه چندان دور، خیلی خیلی نزدیک، ما احیای شیوه های بسیار زیبا مثل علاءالدین با اون ریتم و هارمونی و آهنگی که در خطش وجود داره در خط نسخ ایرانی انشالله خواهیم داشت.
انشالله.
حالا در تکمیل همه اینها شاید البته شاید کار بنده نباشه، شاید نیاز به این کار گروهی که دوستان باید به بنده یاری برسونم. من قطعات فاخر نسخ ایرانی رو از وصال، از زین العابدین اصفهانی، از علاءالدین، از آقا محمد ابراهیم قمی نیریزی، از هاشم لولو اصفهانی و هر کسی که در خط نسخ روائع و کارهای درستی داره که چشم رو خیره میکنه و دل رو میبره، من میخوام یک مجموعه از شاهکارهای نسخ ایرانی رو با کیفیت نفیس، بسیار نفیس، انشالله این هم توی ذهنم هستش که حتما در دست تدوین و چاپ انشالله داشته باشم.
انشالله با امید خدا. من آرزوی موفقیت میکنم براتون، انشالله که موفق باشید. بسیار لطف کردید وقتتون رو در اختیار مدرسه کتابت قرار دادید. خوشحال شدم از اینکه گفتگوی خوبی با هم داشتیم، امیدوارم که دوستان هم استفاده کرده باشن و البته این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد و آخری نخواهد بود. در واقع ما علاوه بر استاد عبادی انشالله شبهای آینده هم با اساتید دیگر از داخل و خارج از کشور انشالله ارتباط خواهیم داشت. امیدواریم بشود بحث‌های خوبی رو مطرح کرد. استاد اگر شما حرفی ندارید که، اگر کلامی هست بفرمایید. و
وظیفه، خواهش می‌کنم، من در پایان وظیفه دارم تشکر کنم از مدرسه اسلامی هنر، جناب آقای دکتر نواب، جناب آقای دکتر پورنعمان و حضرت عالی به عنوان مدیریت محترم روابط عمومی مدرسه کتاب که قابل دونستید و بنده رو دعوت کردید. عرض تشکر دارم و امتنان. و یه دو نکته دیگه هم حالا به صورت حاشیه‌ای عرض کنم، استفاده بکنم از این منطقه، حالا فرصتی که پیش اومده. یکی این که خب کتاب‌های بعدی خب مشتمل بر نسخ نخواهد بود. من در سلس و سلس ایرانی انشالله و خط محقق ریحان هم مجموعه هایی خواهم داشت. و نکته‌ای که عرض کردم یه مقدار حاشیه‌ای تره، چون از طریق استوری الان خیلی نمیتونم اینو اعلام بکنم چون دیر شده و فردا اصطلاحا میخوام کارایی داشته باشه، محترم خودم که روز میفرد از این هفته و پنجشنبه در خدمت دوستان خواهم بود. من این از تریبون شما
نه ایم. هیچ فرقی نمیکنه آقا، ما استقبال میکنیم و میخواییم که کار خط در واقع رواج بگیره، هیچ ایرادی نداره. خیلی متشکرم ازتون، خیلی لطف کردید.
در این شب عزیز التماس دعا دارم،
محتاج دعاییم. انشالله همه همدیگر رو دعا بکنیم که خداوند هم نجاتمون بده از دست کرونا هم از مسائل دیگر. خیر انشالله. خیلی خوشحال شدم استاد، سلامت باشید. از همه دوستانی که در گفتگو شرکت کردن متشکرم. انشالله فایل هایی که استاد عبادی قول دادن رو بنا شد برای ما بفرستن که هم در گروه قرار بدیم هم در پیج مدرسه کتابت قرار بدیم و فایل صوتی و متن و این هم توسط دوستان انشالله پیاده میشه و به اشتراک گذاشته خواهد شد. از همه دوستان التماس دعا دارم، شبتون بخیر، خداحافظ شما.